ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دوشنبه 26 مهر ماه سال 1400 برابر با 18 اکتبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید هیچ موضوع روشنی درباره احتمال مذاکرات احیای برجام در خارج از چارچوب وین وجود ندارد.
ما درباره موضوع برجام در مقطع حساسی هستیم. قطعاً پنجشنبه آینده مذاکره‌ای نخواهد بود. ما برای ایرانی‌ها روشن ساخته‌ایم که زمان به نفع آنها نیست و بهتر است سریع‌تر به میز مذاکرات بازگردیم.
این در حالی است که خبرگزاری فارس نوشته بود روز 29 مهر دیدار و مذاکراتی بین هیئت ایرانی و اتحادیه اروپا درباره مسائل مرتبط با برجام انجام خواهد شد. درباره این موضوع در همین مجله خبری بیشتر خواهید شنید. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت ایران، شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبان روز گذشته 181 نفر و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 11800 نفر اعلام شده است. بنا به این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 124 هزار نفر میرسد و شمار کل مبتلایان نیز به 5 میلیون و 800 نفر نزدیک می شود. علیرضا زالی معاون وزیر بهداشت 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود، اما طبق همین آمارها تا کنون تنها کمی بیش از 25 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند. وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد این کشور فعالیت دفتر نمایندگی خود در ناتو را متوقف و دفتر نمایندگی ناتو در مسکو را تعطیل می کند. سرگئی لاوروف در یک نشست خبری گفت ما فعالیت دفتر نمایندگی خود در ناتو از جمله فعالیت نمایندگان نظامی را از روز اول نوامبر یعنی 7 آبان متوقف خواهیم کرد. البته ممکن است چند روزی دیرتر نهایی شود. وزیر خارجه روسیه افزود که همزمان با این اقدام دفتر نمایندگی ناتو در مسکو که از سال 2002 در سفارت بلژیک دایر شد و همچنین دفتر روابط عمومی ناتو در پایتخت روسیه تعطیل خواهد شد. آقای لاوروف گفت این اقدام واکنشی به لغو اعتبارنامه و اخراج 8 تن از کارکنان دفتر نمایندگی روسیه در ناتو است و در نتیجه این تصمیم ناتو تعداد اعضای دفتر نمایندگی روسیه به نصف کاهش یافت. دفتر روابط عمومی ناتو در سال 2001 و با هدف بهبود مناسبات بین این پیمان و روسیه در مسکو دایر شد. رئیس کمیسیون اروپا روز دوشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا بیش از 1 میلیارد دوز واکسن به 150 کشور جهان صادر کرده است. اورسولا فندرلاین در پیام ویدئویی افزود بیش از 87 میلیون دوز از این واکسن‌ها در طرح کوواکس به کشورهای فقیر و کم درآمد فرستاده شده است و تاکید کرد در این حال به همین اندازه واکسن نیز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحویل داده شده است. سازمان بهداشت جهانی بارها نابرابری در دسترسی به واکسن کرونا برای مردم جهان را محکوم کرده و خواستار دسترسی همه مردم به واکسن‌های تولیدی کشورهای ثروتمند شده است. ژنرال کالین پاول رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در سن 84 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. بر اساس بیانیه‌ای که خانواده آقای پاول امروز دوشنبه در فیسبوک منتشر کردند، او هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده بود. کالین پاول نخستین آمریکایی سیاه‌پوستی بود که تا سال 2000 میلادی در جایگاه وزیر خارجه ایالات متحده به بالاترین سمت ممکن در دولت آمریکا منصوب شد. بنابر آنچه به پدر آرمان عبدالعالی ابلاغ شده است، مراسم قصاص این کودک مجرم بامداد چهارشنبه 28 مهر اجرا خواهد شد. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شاکر در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده است. بابک پاکنیا وکیل آقای عبدالعالی روز 25 مهر در توییتی ضمن انتشار این خبر تصویری از نامه درخواست وکلای قبلی و فعلی او خطاب به رئیس قوه قضاییه را مبنی بر توقف اجرای حکم قصاص منتشر کرده است. در این نامه با اشاره به مواردی از اشکالهای حقوقی در پرونده آرمان عبدالعالی بر فقدان قدرت درک و فهم او توسط کارشناس اطفال نیز تاکید شده است. ممنونم و اجرای این مجله خبری رو به همکارم نوشین سیدحسینی می‌سپارم.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید یا به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. مسئولان ارشد اتحادیه اروپا برگزاری نشست بروکسل با حضور ایران را تایید نکردند.
میخوان نشون بدن که براشون مسئله هسته‌ای اون درجه از اهمیت رو نداره.
تنش لفظی میان ایران و جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد. و ایران اعلام کرده قصد دارد با ونزوئلا سند همکاری‌های 20 ساله امضا کند.
ایران علاقمندی شدیدی داره برای اینه که با کشورهایی که طرف تخاصم با امریکا هستن دوستی برگزار بکنه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از سفر معاون سیاسی وزارت خارجه ایران علی باقری به بروکسل برای شرکت در نشستی با حضور مسئولان ارشد اتحادیه اروپا خبر داده اند، بروکسل این خبر را تایید نکرده است. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با دامون گلریز، پژوهشگر ساکن هلند، و نظر او را در این باره جویا شدم.
به گمان من جمهوری اسلامی با دولت آقای رئیس‌جمهور درجه از ضرورت برای مذاکرات هسته‌ای رو مثل دولت آقای روحانی دیگه نمی‌بینه. دولت آقای روحانی میراث خودش رو به موضوع مذاکرات هسته‌ای پیوند زده بود. دولت آقای رئیسی که در عمل برآمده از نسل جدیدی از رهبران جمهوری اسلامی هست که آینده رو میخوان رقم بزنن، به دنبال تقویت اون چیزی هستش که آقای ظریف اگه خاطرتون باشه در خصوص میدان صحبت میکرد، یعنی همکاری در منطقه، نفوذ بیشتر در منطقه و کمتر توجه به مسئله هسته‌ای. و در عمل این بازی‌هایی هم که اگر میشه اسمشو گذاشت در میارن به وجود میاد، به خاطر اینه که در عمل میخوان نشون بدن که براشون مسئله هسته‌ای اون درجه از اهمیت رو نداره. با اینکه من فکر میکنم هنوز اراده برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای وجود داره، چون که تهران بدون توافق هسته‌ای قطعا نمیتونه حتی روابط خودش رو با شرق به معنی چین یا روسیه هم بهبود ببخشه.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نجم‌الدین موسوی تلویحاً اعتراف کرده که جمهوری اسلامی هنوز الگوی مشخصی برای مذاکرات احتمالی وین نداره. گفته که با همکاری دولت، مجلس و دستگاه‌های زیربط از جمله شورای عالی امنیت ملی بهترین الگو قرار هستش بررسی بشه و در مذاکرات آینده پیش برده بشه. این یعنی هنوز الگوی مشخصی ندارن.
حقیقتش اینه که الگو خیلی مشخصه، یعنی مسئله خیلی مشخصه. ببینید، توافق برجام یک تعدادی از تحریم‌هایی که در دوران به خصوص آقای احمدی نژاد توسط 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده بود رو و بعضی از تحریم‌های دیگر رو که میگن به اصطلاح حدود بیش از 1000 تحریم هست تعلیق کرده و قرار هستش که با برگشتن تهران به توافق هسته‌ای از نظر هسته‌ای، از نظر فنی، بخشی از این تحریم‌ها دوباره تعلیق بشه. آیا این تعلیق مشکلات مردم ایران، مشکلات خود جمهوری اسلامی، مسئله به عنوان یک کشور نرمال تبدیل شدن رو حل میکنه، نه خیر. ولی بیشتر از این هم نیست. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی فکر میکنه، آقای رئیسی، آقای عبداللهیان شاید این تصور رو دارند که بیشتر از این میتونن امتیاز از آقای بایدن بگیرم. البته من هم اگر جای اینها بودم اینجوری فکر میکردم، چون آقای بایدن در این 10 ماه گذشته نشون داده که متاسفانه رویه غلطی رو در پیش گرفته که نتیجه شده موقعیتی که الان ما درش قرار داریم، در صورتی که در قبل از روی کار آمدن آقای بایدن میدونید نه غنی‌سازی 20% مطرح بود، نه اون قانون مجلس تصویب شده بود، نه غنی‌سازی 60% مطرح بود، بلکه یک نوعی از بازدارندگی وجود داشت. در حال حاضر تهران با این تصور هست که ما بیشتر از حتی محدوده برجام میتونیم تحریم ها رو تعلیق بکنیم. خب این به نظر من یک شاید توهم باشه، چون این امکان وجود نداره، با اینکه حتی آقای بایدن حاضر هست که بیشتر امتیاز بده. میدونید در این مدت گذشته برای دوره نخست از مذاکرات اجازه داد واشنگتن که تهران بتونه روزی 1.5 میلیون بشکه نفت حداقل بفروشه به چین طبق گزارش وال استریت جورنال. ولی قفل شدن مذاکرات به این برمیگرده که تهران میخواد از وقت بخره و در عین حال این سرعت غنی‌سازی رو بالا ببره و امریکا رو زیر فشار بذاره. از این جهت تیک تیک زمان به گمان تهران دیگه به ضرر تهران نیست، چون داره نفتش رو تا حدودی میفروشه و اون فشاری که قبلا بود الان روی تهران نیست. این به این معنی نیستش که وضعیت مردم ایران عوض شده، چون 1.5 میلیون بشکه نفت از ماه اپریل فروختنش، یعنی از اوایل بهار تا الان، تغییری در وضعیت اقتصادی ملت وجود نیاورده. ولی جمهوری اسلامی رو یه مقدار امکانات داده که بتونه از نظر بقا نفس بکشه و الان اینجوری تعلل به خرج بده در مورد مذاکرات وین.
تا چه مدتی ممکنه که آمریکا و طرفهای غربی مذاکرات وین به ایران فرصت بازگشت بدن؟
حقیقتش اینه که با سیاستی که آقای بایدن دنبال کرد در این 10 ماه گذشته، راه حل دیگه هم ندارند غربی ها. یعنی راه حل نظامی راه حل نیست. قطعا واشنگتن هم خیلی سخت هست براش که یک دفعه بیاد و فرض بکنید که دوباره تحریم های متعددی رو با کمک اروپایی ها بخواد اعمال بکنه، استفاده دوباره از مکانیزم ماشه. کل رویکرد واشنگتن آقای بایدن رو که برای سازش اومده بود زیر سوال خواهد برد. روی حساب واشنگتن راه حل دیگه ای نداره به جز اینی که یه تصمیم نهایی بگیره که یا امتیاز بده به تهران و یا اینه که فشارها رو حقیقتا بیشتر بکنه، که در این مورد من فکر میکنم دنیا عوض شده. نه چین دوران زمان آقای اوباما هست به معنی اینی که همراهی با اون شکل بکنه، نه روسیه و نه آقای بایدن اون محبوبیت و اون مقبولیت بین المللی و اون نگاه مثبت آقای اوباما رو داشت که جایزه صلح نوبل گرفت بعد از کمتر از چند ماه وقتی روی کار اومده بود. به خاطر همین تهران در موقعیت نسبتاً بهتری قرار داره تا اون دوران قبل از برجام، و آقای بایدن باید تصمیم بگیره یا اینکه میخوان امتیاز بیشتری به تهران بدن فراتر از برجام برای اینکه این توافق به نتیجه برسه در کوتاه مدت، یا اینه که نه بخوان وارد فشارها بشن. اینکه چقدر طول میکشه میگم بستگی به اون اراده سیاسی در واشنگتن داره، چون که غنی‌سازی صرفا به معنی ساخت بمب نیست، بمب هسته‌ای، و امکانات بیشتری رو لازم داره و به گمان من تهران به دنبال این نیستش که بخواد در حال حاضر بمب هسته‌ای بسازه. قابلیتش رو عملاً تونسته تا 60% غنی‌سازی به دست بیاره، ولی قابلیت غنی‌سازی کافی نیست برای ساخت بمب هسته‌ای.
توضیحات دامون گلریز، پژوهشگر ساکن هلند رو میشنیدید. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
جمهوری اسلامی طی این 43 سال تا به حال هر وقت که به مشکل موجودیت خورده سعی کرده با غرب کنار بیاد و با هر کس دیگه، نه تنها غرب، حتی با ضعیف‌ترین نیروهام کنار اومده، ولی این به صورت یه تاکتیک از این ستون به اون ستون فرجا خواهد بود، همونطور که بحث برجام بودش یا بحث‌های دیگه. هیچ وقت ایران نتونسته با توجه به شاکله این حکومت و این سیستم حکومتی نتونسته خودش رو در جامعه جهانی جایگاهش رو پیدا بکنه و بتونه که مثل یک کشور نرمال عمل بکنه. مسلما تا وقتی که این سیستم هست و این سیستم حکومتی، فرق نداره که چه کسی رئیسش باشه، این سیستم حکومتی تا وقتی که هست این وضعیت باقی خواهد موند. یعنی اگر قراردادی یا پیمانی امضا بشه و یه رفع تنشی انجام بشه به صورت موقت خواهد بود.
باید برگردن سر میز مذاکره ولی با یک دید مثبت از طرفین. یعنی یک طرف نمیتونه همه تعهدات رو انجام بده و طرفین دیگه هیچ گونه کاری انجام ندن. یک برجامی چند سال پیش امضا شد، با هر نقطه ضعفی که داشت شورای امنیت هم اون رو نظاره کرد، به قول معروف جورایی تایید کرد سازمان ملل. بعد یه یک طرفی اومد گفت آقا من دیگه نمیخوام توی این تعهد باشم. خب وقتی که مسائل به این شکل میره جلو، خب مسلما اعتمادی نمیمونه و بی‌اعتمادی بیشتر و بیشتر خواهد شد. یک واقعیتیه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در ادامه تنش‌های لفظی میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران به اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان پاسخ داد. در رابطه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
سریال ادامه دار تنش لفظی میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان روز دوشنبه با پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان ادامه یافت. سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی با خبرنگاران طرح اتهام قاچاق مواد مخدر با مشارکت ایران و ارمنستان که از سوی رئیس جمهوری آذربایجان مطرح شده را دام پهن شده از سوی طرف‌های ثالث توصیف کرد و به مقام‌های جمهوری آذربایجان گفت عنان کلام را داشته باشند. او گفت مقام‌های دولت جمهوری آذربایجان از کانال‌های دیپلماسی پیام‌های به گفته او خوب، سازنده و با نگاه برادرانه‌ای فرستادند. او از مقام‌های جمهوری آذربایجان خواست تا اجازه ندهند دست‌های مصنوعی روابط ایران و جمهوری آذربایجان را خدشه‌دار کنند. اشاره سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به دست‌های مصنوعی و طرف‌های ثالث حکومت اسرائیل است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری آذربایجان را متهم به اجازه دادن به نفوذ این کشور به منطقه کردند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با رد این اتهام جمعه گذشته گفته بود که در طول 30 سال گذشته ایران و ارمنستان در ارسال مواد مخدر به اروپا از طریق مناطق اشغال شده آذربایجان همدست بودند. پیشتر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که سخنان رئیس جمهوری آذربایجان در این زمینه اتهام زنی و به تعبیر او دامسازی پرهزینه شیطان است. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام درباره دلایل ادامه هشدارهای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به مسئولان جمهوری آذربایجان چنین تحلیلی دارد.
آنچه که جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کنه هشداریه به جمهوری آذربایجان که به اندازه‌ای که به نقد فرصت داده که اسرائیل حضور داشته باشه بسنده کنه و از این بیشترین اجازه رو نده. ما میدونیم که رابطه اقتصادی اسرائیل و آذربایجان رابطه تنگاتنگیه. 40% انرژی اسرائیل رو آذربایجان تامین میکنه. یک هزینه بسیار بسیار سنگینی رو برای تامین جنگ افزار از اسرائیل بر دوش جمهوری آذربایجانه و از این دست. و به داوری من با در نظر داشت تمام این واقعیت ها جمهوری اسلامی ایران طلب میکنه از آذربایجان که فراتر از این نره و همونطوری که ادعاهایی در میان بود که این احتمال وجود داره که آذربایجان پایگاهی رو در اختیار اسرائیل در این منطقه قرار بده، به اون حد نره. شاید در حقیقت این واکنش بسیار بسیار تند جمهوری اسلامی در چند روز گذشته مصداق این ادعاست که به همین اندازه باید جمهوری آذربایجان بسنده کنه.
تنش‌ها در روابط میان جمهوری آذربایجان و ایران بر مراودات تجاری میان ایران و برخی کشورهای دیگر هم تأثیر گذاشته است. علاوه بر بروز مشکلاتی در تردد کامیون‌های ایرانی به کشورهای دیگر، روز دوشنبه جلیل جلالی‌فر عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه به خبرگزاری اینا از بروز تأخیر در امور اداری کشتیرانی میان ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت این تأخیرها باعث شده تا صفی 10 کیلومتری در آستارا از کامیون‌های ایرانی برای بارگیری کالا در خطوط کشتیرانی تا روسیه به وجود آید. تورج عطابکی با اشاره به این مشکلات از تنهایی ایران در این منازعه میگوید.
تردید از این نیستش که ایران با یک تک افتادگی در منطقه روبرو هستش. روسیه هم آنچنان از جمهوری اسلامی حمایت نکرد در این تنش‌های اخیر. به همین خاطر جمهوری اسلامی بر این اعتقاده که باید به هر صورت از یک موضع متفاوت‌تر و نرم‌تر حالا وارد این عرصه بشه و آنچنان خط نشان‌های جنگ طلبانه رو رسم نکنه. ولی خب نطفه این تنش به نقد وجود داره و جمهوری اسلامی باید حداقل بپذیره که همونطور که برای خودش این حق رو قائل شده که تا پشت مرز اسرائیل در سوریه بره و حامیانی در لبنان و سوریه داشته باشه، از اون طرف هم اسرائیل خب برای خودش تلاش میکنه که یارانی در این منطقه داشته باشه و تا پشت مرز جمهوری اسلامی ایران بیاد. به هر صورت ما با یک رویداد چشم در برابر چشم روبرو هستیم و خط نشان کشیدن هایی که به شکل تلویحی اسرائیل هم در اینجا نقش داره.
در جریان جنگ 44 روزه پاییز گذشته میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که منجر به بازپسگیری برخی از مناطق از سوی جمهوری آذربایجان شد، کنترل 130 کیلومتر از بخش مرزی مشترک با ایران نیز دوباره به جمهوری آذربایجان تعلق گرفت و همین عاملی برای افزایش تنش‌ها در ماه‌های اخیر شده است.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
وزیر خارجه ایران از امضای سند همکاری‌های 20 ساله با ونزوئلا در ماه‌های آینده خبر داد. ونزوئلا که مشتری نفت خام ایران است، همانند تهران روابطش با آمریکا تیره است. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم ایران از امضای این سند به چه نفعی میرسد.
ببینید، ایران داره سعی میکنه از این مسئله استفاده بهینه برای مقابله و یا گفتگوی آینده خودش با امریکا استفاده بکنه. به چه منظور عرض میکنم؟ به خاطر اینکه در چند روز گذشته ونزوئلا مذاکرات خودش با آمریکا رو که در شهر مکزیکو سیتی مکزیک برگزار میشد ملغا کرد و امریکا هم یکی از افرادی که در ونزوئلا داشت رو برگردوندن به امریکا که به دادگاه ببرن. ولی ونزوئلا میگفت اون یک فرد دیپلمات ونزوئلایی است، در صورتی که اینطوری نبود. پس ما میبینیم که ایران علاقمندی شدیدی داره برای اینه که با اون کشورهایی که طرف تخاصم با امریکا هستن با اونها دوستی برگزار بکنه که بخواد قدرت منطقه‌ای خودش یا فرامنطقه‌ای خودش رو به رخ امریکا بکشه. از طرف دیگر ما دیدیم که در هفته گذشته آقای امیر عبداللهیان به روسیه سفر کرده بود و آقای سرلشکر باقری به اونجا سفر کردند و روسیه هم یکی از کشورهایی است که از حامیان ونزوئلا است به خاطر مسائل انرژی و به خاطر مسائل رویارویی با امریکا. پس می‌بینیم که این یک سزل مثلثی است که ایران دوست داره که یک قسمتی از اون باشه و بتونه امریکا رو بیشتر تحت اذیت قرار بده.
به نظر شما ونزوئلا از امضای چنین سندی چه بهره‌ای میتونه ببره؟
ونزوئلا میتونه بیاد از یک، به خاطر تبادل و یا تهاتر نفت میتونه حداقل یک مقدار پول در گردش داشته باشه. دوم، از دوستی با ایران و دوستی سه جانبه با روسیه میتونه امریکا رو تحت فشار بذاره که در مذاکرات خودش با امریکا بتونه پوانهای مثبتی رو به دست بیاره و سوم میتونه از این وسط کشورهای دیگری رو هم که علاقمند به همکاری هستند و هیچ علاقمندی به دعوای ونزوئلا با سایر کشورها ندارن ولی به نفت ونزوئلا احتیاج دارن، با اونها هم میتونه روابط بازرگانی ایجاد بکنه و مسئله رو برای خودش به صورت برد برد برگردونه.
آیا ایران توان رسیدن به اهدافی رو که از امضای این سند دنبال میکنه داره؟
به نظر بنده خیلی. برای اینکه ایران مسئله مهمی رو که باید در نظر داشته باشه اینه که از این شاخه به اون شاخه پریدن کاری براش انجام نمیده. ایران باید این رو درک بکنه که اول بهتره که معضل تحریم ها نسبت به خودش رو برداره و اونم به دست امریکا انجام میشه. پس باید با امریکا اول پای میز مذاکره‌ای بنشینن، اون معضل رو حل بکنن، بعد بخوان برن دنبال مسائل یا قدرت نمایی منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای. البته همه اینها رو که عرض میکنم بر این پایه هست که اگر دولت مردان ایران واقعا دلشون برای مردم ایران بسوزه این کار رو میکنن، به غیر اون صورت خب همین روندی که الان پیش گرفتن رو پیش خواهند گرفت.
تحلیل شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
افزایش قیمت لوازم خانگی در ایران بعد از ممنوع شدن واردات آنچنان بوده که حتی روزنامه کیهان را هم به واکنش واداشته. این در حالی است که مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی در وزارت صنعت هر گونه افزایش قیمت را غیر قانونی اعلام کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
در حالی که کارشناسان بر تأثیر رقابت در بالا بردن کیفیت هر محصولی تاکید دارند، خبرها حاکی از آن است که با صدور دستور منع ورود لوازم خانگی خارجی و به ویژه کره‌ای، اکنون لوازم خانگی تولیدی داخل کشور که از کیفیت نازل‌تری برخوردارند حتی گران‌تر نیز شدند. روز 8 مهر ماه نامه از ابراهیم رئیسی به دو وزیر اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت واردات هر گونه لوازم خانگی کره‌ای را ممنوع کرد تا به گفته او مردم لوازم خانگی تولید داخل را بخرند و در نتیجه اشتغال جوانان و اقتصاد کشور رونق بگیرد. این دستور حاکی از آن بود که ورود هر گونه لوازم خانگی که مشابه آن در کشور تولید می شود ممنوع است. روز پیش از آن آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای به رئیس جمهوری نوشته بود واردات باعث شکستن کمر تولید کنندگان داخلی شده و باید جلوی آن گرفته شود، که البته به قیمت خرج و رنج بیشتر برای خریداران این جلوگیری انجام شد. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا از این شکل دستوری در اقتصاد به وسیله رهبر جمهوری اسلامی میگوید.
این گونه فرمان‌های رهبری معمولاً یک ظاهر داره و یک باطن. ظاهر قضیه تأمین خیر عمومی است. باطن قضیه تأمین منافع گروه‌های فشاری است که با فرامین و فتاوی رهبری منافع کلان خودشون تأمین می‌کنند. نمونه اخیرش مسئله ممنوعیت ورود واکسن بود که سبب شد 1 میلیارد دلار تحویل بنگاه برکت بشود که در برابرش هم چیزی وارد نشد و بعد مقادیر زیادی در حدود 150 میلیون یورو نیز داروهای به اصطلاح ضد کرونا وارد کردند و در بازار به قیمت‌های گزاف فروختند. و امروز مسئله ممنوعیت محصولات کره جنوبی از یک سو دهنکجی است به کره جنوبی برای اینکه با توقیف کردن غیرقانونی تانکر اونها نتونستند بخشی از پول‌ها را آزاد کنند، ولی جنبه مهمتر و امروزین آن عبارت است از حفظ منافع نامشروع این مافیایی که در ایران لوازم خانگی می‌سازه با قیمت‌های بسیار گران و با کیفیتی بسیار نازل، به طوری که اگر چنین حمایت‌های انجام نگیره این محصولات رو حتی به 50% قیمت نمی‌توانند به خارج کشور صادر کنند.
روزنامه کیهان روز دوشنبه در مقاله با عنوان پاسخ حمایت از لوازم خانگی داخلی افزایش قیمت نبود می‌نویسد به رغم حمایت‌های مجموعه نظام، اما برخی تولید کنندگان بزرگ لوازم خانگی در اقدامی عجیب در روزهای اخیر قیمت‌هایشان را بالا بردند. داریوش معمار روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان به رادیو فردا میگوید بازار لوازم خانگی در ایران در حال حاضر دستخوش 3 معضل بزرگ و مهم است.
موزر اول قیمت‌های نامتناسب لوازم خانگی تولیدی داخل هست با توجه به انحصاری که ایجاد شده. موزر دوم لوازم خانگی تقلبی هست که در بازار در حال حاضر موجود هست و مسئله سوم توان خرید مردم هست که با این قیمت‌ها و این شرایط خوب اساساً تناسبی نداره. همه اینها بر این بازار و بر مصرف کنندگان این بازار تأثیر بسیار جدی گذاشته.
داریوش معمار افزایش قیمت لوازم خانگی را از جمله به دلیل انحصاری می‌داند که سوی رهبر جمهوری اسلامی اعمال شده است.
در خصوص قیمت لوازم خانگی، خب به صورت طبیعی لوازم خانگی در ایران در حال حاضر داره تولید میشه با توجه به اینکه اساساً به نیت صادرات انجام نمیشه، تیراژ محدود هست، طبیعتاً قیمت تمام شده اون خیلی بالاست و همین بالا بودن قیمت تمام شده باعث شده که این لوازم خانگی نه به لحاظ کیفی هم کیفیت لوازم خانگی خارجی باشه و همین که به لحاظ قیمت از نمونه خارجی خودش گرانتر باشه و یک تورمی رو در این بازار به مردم و مصرف کننده ها تحمیل بکنه که راهی واقعا براش الان در اقتصاد ایران وجود نداره. در واقع این انحصاری که با دستور آقای خامنه ای در مملکت در بازار لوازم خانگی ایجاد شده و از سوی دیگه زمینه و ظرفیتش از قبل ایجاد نشده، یک فشار مضاعفی به مصرف کنندگان بازار لوازم خانگی در ایران وارد کرده.
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته است که آنها اجازه افزایش قیمت‌ها را ندادند و افزایش قیمت‌ها غیر قانونی است.
برخی از شرکت‌ها در حد 4-5% افزایش قیمت داشتند که از همشون تذکر لازم داده شد. ما به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت‌ها در حال حاضر ندادیم.
اما اینها تنها مسائل نیست. لوازم خانگی تقلبی نیز که سالهاست در ایران به فروش میرسد، پس از منحصر شدن فروش لوازم خانگی به محصولات تولید داخل حالا رونق بیشتری گرفته است. داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی.
ببینید، لوازم خانگی تقلبی حضورش در بازار از زمانی شروع شده که بحث تحریم‌ها و بسته شدن مبادی ورود لوازم خانگی در مملکت ما پیش اومده از سال 96 و بخشی از اینها هم تحت تاثیر خوب ورود کالاهای قاچاق هست که اینا زمینه ایجاد کرده که بعضی از افراد در کارگاه‌های تولیدی در تهران و بعضی در نواحی مرزی نسبت به فروش لوازم خانگی تقلبی با مارک و برند مارک‌های معروف لوازم خانگی در دنیا اقدام بکنن. این موضوعی هم نیست که مصرف کنندگان عادی واقعا به سادگی بتونن متوجه بشن. حتی پیش از تحریم‌ها هم ما در بازار لوازم خانگی مثل گاز و عود شاهد تولید لوازم خانگی تقلبی، لوازم خانگی با مارک شرکت‌های تولید کننده معروف مثلا آلمانی یا کره‌ای بودیم، ولی خب در حال حاضر این قضیه تشدید شده.
به رغم دستور رهبر جمهوری اسلامی، اما هفته گذشته ایسنا از وفور لوازم خانگی کره‌ای در بسیاری از مغازه‌ها خبر داده و نوشته بود که برخی از آنها اصلاً جنس ایرانی ندارند. ضمن اینکه بازار قاچاق لوازم خانگی هم رونق دارد، گزارش‌های نهادهای صنفی نیز حاکی از آن است که کاهش قدرت خرید مردم به حدی است که بیش از 60% به خرید لوازم خانگی دست دوم روی آوردند.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
در همبستگی با توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، برنامه‌ای با عنوان جشنواره هنری توماج در یک مرکز فرهنگی در شهر بوخوم آلمان برگزار شد. در این برنامه ضمن نمایش کلیه ویدیوهای توماج صالحی و بحث و بررسی آنها، 7 رپر ایرانی و افغان هم در حمایت از این هنرمند ترانه‌های خود را در برابر تماشاگران اجرا کردند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با هدف بازتاب صدای آزادی هنر و هنرمندان، شاعران، نویسندگان، زنان، معلمان، کارگران، وکلا، کنشگران سیاسی، اجتماعی و مدنی و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، شامگاه شنبه برنامه‌ای با عنوان جشنواره هنری توماج در شهر بوخوم در غرب آلمان برگزار شد. توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی 21 شهریور توسط 12 مأمور امنیتی و اطلاعاتی در منزلش در اصفهان بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شد. توماج صالحی 4 روز پیش از بازداشت در حساب شخصی خود در توییتر از احتمال دستگیریش خبر داد و نوشته بود از زندان و شکنجه هم نمی هراسد. بازداشت توماج صالحی 9 روزی به درازا کشید و سپس با تودیع قرار کفالت آزاد شد. در پشتیبانی از این خواننده رپ، برنامه با عنوان جشنواره توماج صالحی در شهر بخوم آلمان برگزار شد و داییش اقبال اقبالی که این برنامه را برگزار کرده در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
هدف از برگزاری جشنواره هنری توماج صالحی در شهر بخوم این استش که صدای دادخواهی مردم بازتاب داده بشه، گسترش داده بشه. پشتیبانی از آزادی خنیاگری توماج صالحی در واقع اقدامی است در راستای اینکه صدای آزادی خواهی جامعه هنری، جامعه فرهنگی، جامعه مدنی و جامعه سیاسی و ایران دوستان رساتر بشه. صدای مردم می هست که فریادشون به هیچ جا نمیرسه. توماج صالحی به خاطر که مساله و منافع و درد اونا رو بیان کرد، گرفتن دستگیر کردن. این حکومت در آغاز اعلام موجودیتش گفتش که من حکومت مستضعفین هستم. در این 40 ساله ما دیدیم که تریبون همه کس بوده غیر از تریبون ایران و جامعه ایرانی و به ویژه جامعه تحت ستم، به ویژه زنان. وقتی یک جوانی بلند میشه و این درد را بیان میکنه، باید ازش ستایش بشه اگر حکومت یک حکومت مردمی باشه. در واقع توماج شعر گفت، آواز خوند، پاسخون نمیتونه دستگیری باشه. توماج در آهنگ سوراخ موش بخر خیر و صلاح حاکمان را خواسته. باید اونا از توماج قدردانی بکنن به جای دستگیریش. توماج صالحی صدای کودکان کار شد، صدای کارگران شد، صدای معلمین شد.
بالاترین طبقه جامعه من شمایی، اگه ذهن انسان جهان باشه شما خدایی، خالقی، خالق فکر، دبیر اخلاق، بستری، پایه کشت، نوید افکار، آینده کشورمی، فردای بهترمی، رنگ دنیای سیاهم، روشنی شبمی، دانش آموز بی انضباط، تمنیم کتقبی، تو عبد تو صفتم، پشت سرت یک قدمی، قلم دادی دستم، قلم میزنم به جات، حالا که دست گذاشتن جلو دهنت میشم من صدات، دیکته میکنم رو ورق، لعنت به فساد، جای معلم تو زندان است، لعنت به استبداد.
علاوه بر این ترانه معلم، توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی پس از آزادی مشروطش ترانه دیگری را نیز با موضوع مجازات اعدام خوانده. این هنرمند جوان پیش از این هم در ترانه‌های اجتماعیش به مسائلی از جمله اعتصاب‌های کارگران، فساد در دستگاه‌های دولتی، اعدام و زندان و بی‌توجهی هنرمندان به وضعیت جامعه نیز پرداخته بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جلسه 30 دادگاه استکهلم برای رسیدگی به پرونده یکی از متهمان اعدام‌های دست جمعی دهه 60 در جمهوری اسلامی به اسم حمید نوری روز دوشنبه برگزار شد. در جلسه روز دوشنبه دادگاه استکهلم، صدیق حاج محسن از خانواده‌های جانباختگان شهادت داد و لادن بازرگان، یکی دیگر از خانواده‌های جانباختگان، نیز قرار است فردا در دادگاه استکهلم شهادت بدهد. لادن بازرگان جلسه 30 دادگاه سوئد روز دوشنبه را به رادیو فردا اینطور بازگو کرد:
امروز صدیق حاج محسن، خواهر حسین حاج محسن، در دادگاه ظاهر شد و شهادت داد در مورد 6 سال زندان برادرش. در سال 61 دستگیر شده بود و در شهریور 67 جزو اولین گروهی بود که در بند اینها 4 نفر اعدام شدن. یکی از این اعدام شدگان زنده یاد حسین حاج محسن بود و راجع به این خاطره که وقتی که اینها در هارو بسته بودن در مرداد ماه، بعد ملاقات نداشتن، هواخوری هم نداشتن، حسین نگران گلهاش بود، گلهای قشنگی داشت تو باغچه و صدیق تعریف کرد که از یه طریقه خیلی خاصی از توی پنجره سلول این آب داده بود به گلدونای باغچه. بعد پاسدارا اومده بودن و گفته بودن کی این کار کرده، گفته بودن من، و برده بودن زده بودنش و
گفته بود که آخه این گلها خوش میشدن، گفتن که به فکر خودتون باشین و واقعا هم خوش کردن زندگیشون. فردا نوبت اول خانم ویدا رستم‌علی صحبت خواهند کرد و نوبت دوم من صحبت خواهم کرد در مورد برادرم بیژن بازرگان که در تیرماه 61 دستگیر شد، 2.5 سال بلا تکلیف بود و به 18 سال حکم زندان دادن، ولی در شهریور 67 اونم جزو اولین گروهی بود که نزد هیئت مرگ رفت و گفت من این دادگاه رو قبول ندارم، جواب به این سوالای تفتیش عقاید نمیدم و رو بردن به سمت چپ، به سمت مرگ در حسینی گوهردشت و من فردا شهادت خواهم داد. من در واقع یک مدرک هستم در این دادگاه که نشون میده که چنین آدمی بوده و من خواهرش هستم و چنین آدمی رو در زندان گوهردشت و حمید نوری به قتل رسونده. روند دادگاه استکهلم تاکنون خیلی خوب بوده. ما از دادستان‌ها و از سیستم قضایی سوئد متشکر هستیم که یک چنین فرصت تاریخی رو فراهم کرده. واقعا این جواب 33 سال و حتی 40 سال مقاومت و مبارزه خانواده ها و دادخواهان ایرانه که الان به گل نشسته و این دادگاه نشون میده که پرونده های جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمیشه. هر چقدر که بگذره باز هم ما پیگیر هستیم، ما به دنبال پیکرهای اینها هستیم. صدیقه جان هم گفت ما به دنبال این پیکرهای اینها هستیم، به دنبال حقیقت هستیم. صدیقه گفت که این آقا میدونه که مقصد اون کامیون‌های گوشت کجا بوده و این پیکرهاشون رو کجا بردن و ما هر چند سال که بگذره می‌خوایم بقایای اونها رو پیدا کنیم و با اون احترامی که اونها شایستش هستن دوباره به خاک بسپاریم. این حق ماست برای اینکه یک سوگواری تموم بشه و این پرونده باید حقیقت مشخص بشه و تمام عاملانش مجازات بشن تا اینکه چنین چیزی دوباره تکرار نشه. باید مردم ایران بفهمن که دیگر اندیشکشی بسیار بده و باید مقابل چنین کاری ایستاد و نذاش که دیگر اندیشان رو به زندان بندازن و بکشن و این شکل به این شکل 4000 انسان رو در 4-5 هفته به شکل خیلی ابتدایی خفه کردن، در واقع حتی زنده به گورشون کردن. این باید یک درسی بشه برای مردم ایران، برای تاریخ ایران که چنین اتفاقات وحشتناکی دوباره تکرار نشه.
نوبت میرسی به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان است. در دادگاه بدوی برایش حکم کم سابقه 38 سال زندان صادر شده بود که بعداً در مرحله تجدید نظر به 10 سال کاهش یافت. پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری است. او برای امرار معاش صیادی می کند. به موسیقی و شعر و ادبیات علاقه‌مند است و پس از پایان کار یا به مطالعه و نوشتن شعر می پردازد یا به تمرینات ورزشیش در رشته کنگ فوتو مشغول می شود. سال هاست که برای تحقق مطالبات کارگران، برابری و رفع تبعیض‌های اجتماعی تلاش می کند. فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز که دلیل بازداشتش شدند. 31 خرداد سال 99 بود که مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران او را بازداشت کردند. در 25 روز بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بود و تحت فشار برای اعتراف اجباری. پرونده‌اش در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان آستانه اشرفی رسیدگی شد و صادق حسینی قاضی دادگاه برای او حکمی سنگین و کم سابقه صادر کرد. 38 سال زندان. فهرست اتهام‌های پیمان فرهنگیان طولانی بود. برخی از اتهام‌های او به اعتراض‌های خونین آبان سال 98 مربوط می‌شود، مانند تحریک مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص اعتراض‌های آبان 98، راه اندازی جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. برخی دیگر از اتهام‌های او از جمله توهین به مقدسات دین اسلام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی به شعرهای او مربوط است و انتشار آنان در شبکه‌های اجتماعی. مجموعه این اتهام‌ها حکم 38 سال حبس را برای این فعال کارگری به دنبال داشت. او بابت مجازات تکمیلی هم به 1 سال شرکت در کلاس‌های آموزش معارف دینی محکوم شد. حکم 38 سال حبس او نهایتاً اردیبهشت امسال در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان گیلان به 10 سال حبس کاهش یافت و 7 سال آن به حالت تعلیق درآمد. پیمان فرهنگیان فعلاً با قید وثیقه آزاد است، اما سایه اجرای حکم 3 سال حبس تعزیری بر سر اوست.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.